بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که از این آیات شریفه‌ای که در قرآن در مورد ارتداد آمده اطلاق استفاده می شود، بگیم و من یرتدد منکم عن دینه، این موضوع برای ارتداده. من یرتدد منکم عن دینه، حالا میخواد این ارتداد اعتقادی باشه، میخواد از روی توطئه باشه، میخواد از روی لجاجت باشه، از هر چی میخواد باشه. عرض کردیم به نظر ما آیات قرآن اطلاق داره و در خود قرآن قرینه‌ای بر تقیید ما نداریم، انصراف را هم هیچ وجهی براش نداریم و نیست، منکر شدیم. حالا چیزی که اینجا باقی میمونه اینه، آیا اینجا قرینه عقلیه قطعیه مستقله که به منزله قرینه متصل است این وجود داره یا نه؟ بگیم این آیاتی که این همه عقوبت بر مرتد مترتب میکنه، حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و خلود در نار رو برش مترتب میکنه، اینا جاییست که کسی از روی دشمنی با اسلام بیاد ارتداد پیدا بکنه، از روی لجاجت با حق بیاد ارتداد پیدا کنه. بگیم عقل میاد چنین قرینه تقییدی رو در اینجا وارد میکنه. بیان ذالک این است که بگیم عقل انسان را در عقیده آزاد میدونه، یعنی بیایم بگیم این لا اکراه فی الدین، یک بیانش البته، یک توضیحش این است که همانطوری که عقل میگه لا اکراه فی الفکر، لا اکراه فی الاعتقاد، شارع هم میگه لا اکراه فی الدین. بگیم اصلا یه امر عقلیه، عقل میگه انسان در انتخاب عقیده آزاده، عقل میگه انسان رو نمیشه اکراه به یک عقیده‌ای کرد. حالا پس اگر کسی رو اعتقاد ارتداد پیدا کرده، اصلا این نمیشه عقوبتش کرد. بله، اگر کسی لجاجت داره، دشمنی داره، میخواد با اسلام مخالفت بکنه یا در هر دینی که بوده از اون دین بخواد خارج بشه برای دشمنی با اون دین، این میتونه موضوع برای عقاب قرار بگیره. حالا باز اینجا دقت کنید، آقایون بیانهای مختلفی برای این قرینه عقلیه میشه ذکر کرد. یه بیان همینه، بگیم به عقل که مراجعه میکنیم، عقل میگه این عقوبتهای سنگینی که در آیات قرآن برای مرتد ذکر شده که خوندیم آیات رو، عرض میکنم که فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیگه از این عقوبت سنگینتر نمیشه ما ذکر بکنیم. و بعضی از آیات دیگه که ملاحظه فرمودید، لم یکن الله لیغفر لهم، اینا اصلا مورد غفران خدا نه در دنیا نه در آخرت مورد غفران خدا قرار نمیگیرن. بگیم عقل میاد میگه این عقوبت مناسبت با ارتداد از روی دشمنی و لجاجت داره، یعنی در حقیقت طبق این بیان قرینه عقلیه برمیگرده به قرینه مناسبت حکم و موضوع. این عقوبت با ارتداد اعتقادی تناسبی نداره. کسی که حالا رفته زحمت کشیده ادله رو بررسی کرده، هیچ نمیخواد دشمنی هم بکنه، حالا به این نتیجه باطل رسید که دین دیگری رو بپذیره، یا مثلا در اثر فریب خوردن، خب امروز الان تو این کلیساها جوانهای ما رو دعوت میکنن به بهانه اینکه دین حضرت مسیح دین صلح، اسلام ببینید همش میگه جنگ، جهاد، خونریزی، نمیدونم دین خشونت، حالا این تعبیرات غلطی که دشمن داره مطرح میکنه. اینه، بیا ببینین دین، دین محبت، دین رأفت، دین صلح، دین آرامش. خب اینو فریبش میدن، از اسلام میاد بیرون. بگیم این آیات به قرینه مناسبت حکم موضوع، این کسی که اخرج من الاسلام و خرج من الدین، این رو شامل نمیشه. بله اگر یک کسی برای دشمنی با این دین و مقابله با این دین از این دین خارج شد، این تناسب داره این عقوبت ها رو. این یک بیان. حالا این بیان رو تحلیل کنیم تا تقریر و بیان دیگر رو عرض بکنیم. ببینید ما قرینه مناسبت حکم و موضوع رو قبول داریم، یعنی یکی از قرائن عقلائیه عرفیه است، توی روایات زیاد جاری میشه، اصلا یکی از برجستگی های روش اجتهادی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه استفاده از همین قرینه مناسبت حکم و موضوعه. اصل قرینه مناسبت حکم موضوع که قرینتون عقلیه یا قرینتون عقلائیه یا قرینتون عرفیه، ما این رو قبول داریم. اما این در جایی است که عنوان دیگری در کار نباشه. ما اگر گفتیم آقا شار این عقوبت ها و این شدت العقوبه رو برای این میخواد قرار بده که کسی به این زودی دینشو از دست نده، خب حالا فرض کنید حالا همین جوونی که در اثر فریب خوردن از دین خارج شده، خب حالا اگر مثلا فرض کنید در باب قصاص گفتیم یه جوونی رو فریبش دادن، گفتن تو اگر این آدم رو بکشی مثلا پول زیادی به دست میاری، مقامی به دست میاری، اینم به این جهت آمده کشته، آیا میتونیم بگیم اونجا پس قصاص جریان پیدا نمی کنه؟ یعنی چون یک عنوانی به نام حق الناس موجود در اونجا، دیگه نمیشه بگیم آقا پس این ولکن فل قصاص حیاتون اونجا است که یک کسی فریب نخورده باشه، یک کسی است که از روی عمد و علم و قهر و غلبه رفته آدم کشته، در حالی که هیچ کسی اینو نمیگه، یا حتی در قتل خطاش هم که دیگر رو باید مسلم بپردازه کسی نمیاد این حرفا رو بزنه، به آقا اگه فریب خورده نمیخواد دیگر رو بده. در اینجا دین خودش یک عنوان حق الله عظیم رو داره، خود دین یک امانتیه، یک حق اللهیه. دین رو خدا توسط انبیایش در طول تاریخ آرام آرام فرستاده، و دین آخرین دین و کاملترین دین مطرح شده به نام دین اسلام. خب حالا ما بیایم بگیم آقا قرینه مناسبت حکم موضوع میگه اگر کسی رو فریب دادن، این آمد چنین حق بزرگی رو زیر پا گذاشت، بگیم این دیگه استحقاق کشتن نداره. چرا نداره؟ این اون طرف قضیهش خیلی مهمه که یک حق عظیم الهی که خود دینه، اخوک دینک فحتت لدینه، که حالا این تعابیری است که دیگه ذیل این حق قرار میگیره، از حقوق بزرگ خدا مسئله دین، احکامه. این که در قرآن گاهی اوقات میفرماد تلک حدود الله، این حدود الله یعنی حق خداست. هر حکمی، دین به مجموعه کامل خودش، و هر حکمی حق من حقوق الله، انسان بخواد این رو از بین ببره نمیشه. این چی آقا؟ حالا ببینید او یه بحثیست که بعد از این میگیم. حالا آیا اگر مرتد توبه کرد، مرتد فطری یا ملی، توبهش رو ما میتونیم بپذیریم نمیشه؟ بحثیست که بعدن میگیم. خود اونم آیات قرآن دو دست است که حالا عرض میکنیم. واقع مسئله این است که خیلی من دلم میخواد یه بحث عمیق اجتهادی تو آیات ارتداد بشه. آیات ارتداد چند طائفه است در قرآن، مثلا همین قبول توبه و عدم قبول توبه هم دو طائفه داره که حالا اینا رو ما عرض خواهیم کرد. فعلا اینجا میخوایم بگیم آقا قرینه مناسبت و حکم و موضوع در جاییست که یک عنوان دیگری در کار نباشه، اما وقتی ما ببینیم یک حق عظیمی به نام خود دین مطرح شده و این جوان ولو فریب خورده اما چنین حق بزرگی رو زیر پا گذاشته، این آدم ولو فریب خورده اما رفته کسی رو کشته، بالاخره باید قصاص بشه. نمیشه بگیم آقا چون فریب خورده پس از این حق الناس بودن دیگه ما بگذاریم. اینجا هم حق الله، این حق الله اقتضا داره این احکام و این عقوبت ها رو. البته پیداست این عقوبت ها هم مراتب داره، یعنی خلود در نار یا اینکه اهل جهنم شدن، اینا مراتب داره، در اونش ما حرفی نداریم، ولی در اصل ترتب این عقوبت ها خصوصا عقوبت دنیوی. عقوبتشی؟ عقوبت اخرویش که مسلمه. خیلی خوب، حالا ما الان اونم رو عرض میکنیم. یک بحث این است که آیا از قرآن قتل استفاده میشه یا نه، که ما اون روز عرض کردیم از اون آیه مبارکه سوره بقره، بقره بود یا آل عمران، و از قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، که توضیحش رو مفصل عرض کردیم. اون کیفیتشه آی قبیده، کیفیت که ربطی به اصل حکم نداره. فاقتلوا انفسکم یعنی اصل حد مرتد در قوم حضرت موسی قتل. از کجا میخواسته؟ از کجا میگید خواسته؟ میگه فتوبو الی بارئکم، توبه اونا در اون زمان هم همین بوده. اجازه بفرمایید حالا شما صبر کنید یه خورده، صبر کنید. عرض میکنم که من البته این بحث رو میخواستم بعد از این بحث عرض بکنم، حالا نه در اثنای این بحث. من باز آیات ارتداد رو که عرض میشه درش دقت میکردم، دیروزم بعد از درس و بعضی از آقایون عرض کردم این مطلب رو. ببینید چون این خیلی هم سوال میشه، خوب شما هم این رو عرض میکنم که فی الجمله بهش توجه داشته باشید. ببینید خود این آیه 217 بقره و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. بعد هم میفهمد و اولئک اصحاب النار هم فیا خالدون. 217 بقره است. در تفسیر روح المعانی، در تفسیر فخر رازی، در تفسیر مراقی، یعنی من بعد از درس دیروز احتمالی دادم، در اینا این احتمال آمده که حبت اعمال همون احکام و مجازاتی است که تو روایات ما اومده. یعنی اگه تو روایات، که هم تو روایات شیعه آمدم در روایات اهل سنت، یقتل یقسم امواله بانت امرأته، اینا همه مصداق برای حبت اعمال در دنیاست. ببینید شما باشید، و که دیروز من این نکته رو عرض کردم بعد از دست، وقتی میگیم آقا کسی که مرتد میشه این اعمالش حبت میشه، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک ارتداد موجب حبط عمله. این حبط عمل یعنی چی؟ این حبط عمل حاکی از این است که تو دیگه هیچ حرمتی نداری. تو اگه شبانه روز نماز بخونی به درد نمیخوره، روزه بگیری به درد نمیخوره، انفاق کنی به درد نمیخوره، حج بری به درد نمیخوره. حالا اصلا این کشف عظیم میکنه این آدم دیگه در دین هیچ احترامی نداره. صبر کن بذارم. اگر انسان احترام داشته باشه عملش اثر داره، اگر انسان احترام داشته باشه جانش محترمه، مالش محترمه، همه ایناش ارزش محترمه. این که میگه لیحبتن عملو کف دنیا عملو هم حبتت اعمالو هم، یا اون لیحبتن، نه در اون آیه عرض میکنم که این خودش به دلالت التزامی بیان دلالت روشنی بر این داره که این لا حرمت الله، لا حرمت الله یعنی ده همون که تو روایت خونیم دمه مباح. بالاخره ائمه ما فرمودن شما هر چی که ما میگیم اگر از ما سوال کنید که از کجای قرآن در میاد به شما میگیم. حالا اگر از امام سوال کنن این که میفرمایید مرتد دمه مباهون، این از کجا در میاد؟ میشه از همین حبت اعمالهم هم در آورد. حساب کنید آقای احمد چی، آقای آشف فرمود میدونم، بله یعنی توبه نکرد اونش فیمد و او و کافر، توبه نکرد اون تو بحث توبه میرسیم. موضوعش اینه، ببینید او حالا فیمد و او و کافر، ولی میخوایم بگیم آیه وقتی میگه حبطت اعمالهم فی الدنیا یعنی چیزی که به این آدم دیگه ارزش بده نداره. ببین ما الان ارزشمون به چی آقا؟ به این است که هر روز موفقیم نماز میخونیم، عبادت میکنیم، بندگی خدا میکنیم، خدمت به مردم میکنیم، درس میخونیم، درس میگیم، اینا همه. اما حبطت اعمالهم یعنی هر چی از این آدم صادر میشه بیارزشه. چرا بیارزشه؟ چرا بیارزشه؟ برای اینکه خودش دیگه ارزش نداره. میدونم. خب به چه ملاکی؟ به چه ملاکی؟ به ملاک الارتداد. موضوع حبت چیه؟ ارتداد دیگه. یعنی چون مرتد شد حبته، یعنی من ارتده حبت اعماله، یک من حبت اعماله لا حرمت الله، دو من ارتده لا حرمت الله. یه قیاس خیلی روح خیلی خوب، خیلی خوب. حالا اگر اونا اتفاقا اگر اونا تلاششون رو کردن، چون داره لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، حالا بعد اثر کرد شما برگشتید که ما داریم میگیم که این اطلاق داره، چه اعتقادی چه غیر اعتقادی. حالا وارد بحث این شدیم که مرتد، و چون این مسئله رو خیلی میگن که آقا تو قرآن صحبتی از قتل مرتد نیامده. اولا این یک آیه. حالا باز دقت کنی، باز من به شما عرض بکنم، آقا من از شما سوال میکنم، اجازه بدید. آدمی که مرتد شد میگه حبطت اعمالهم قبل الارتداد، و تا زمانی هم که بود و کافرن مرد، باز اطلاق حبطت همه رو میگیره. البته در مورد مرتد آقایون در فتوا میگن که تا حالا هرچی مال داشته تقسیم میشه، اما از بعد از ارتداد معاملاتی که میکنه درسته، اموالی که بهش داده میشه مال او میشه. حالا او یه بحث دیگه، ببینیم به چه دلیلی حرفو میزنن. ما باشیم و آیه ببینید، ما میخوایم عرض بکنیم، اجازه بدید. حالا من اصلا عرض کردم دیروز آقای شریعتی سوال کرد، گفتم به نظر من، یعنی من قبل از دیدن این تفاصیل دارم عرض کردم، تو ذهن خودم آمده بود. حبت کنایه از عدم الحرمه است. حرمت نداره، نه دمش، نه مالش، نه زنش، هیچیش دیگه، تمام همه قطع میشه. خیلی خوب، بعدن تخصیص میزنه، بعدن روایت میاد مرتد ملی رو تخصیص. ببین درسته، و البته به شما عرض بکنم اینا عمدتنش مرتد فطری موضوع در این آیات. اگرم از این جهت اطلاق داشته باشه بعدن تخصیص میزنه، مانعی نداره. ولی ما میخوایم ببینیم که آیا قرآن این مطلب رو، بالاخره ائمه ما، البته ما برای ائمه مقام تشریع رو قائلیم که اینا میتونن مشرع هم هستن، ولی آیا اینجا این دمه و مباهن و اینها رو از این آیه نمیشه استفاده کرد؟ حالا به نظر من مسلم که نمیگیم، یعنی ظاهرش اینه به خوبی میشه استفاده کرد. بله؟ آقا میگه حبطت اعمالهم فی الدنیا، نمیگه الی زمان ارتداد، میگه حبطت اعمالهم فی الدنیا، یعنی حتی اعمالی که بعد از ارتداد هم انجام دادن باطله. ده. چرا دیگه؟ ما باشیم و آیه میگه حبطت اعمالهم فی الدنیا، یعنی قبل از ارتداد، بعد از ارتداد، تا زمان مردن هر عملی انجام دادن باطله، از بین میره. حالا ببینید، باز از آیاتی که میشه مسئله قتل مرتد رو استفاده کرد عرض بکنم، همین آیه است. قرآن نیست اینجا، یه قرآن بود اونجا آیه هاشمی، لطف کنید. نه حالا عرض کردم اگر این رو هم بگیم که اینا مرتد ملی بودن، باز روایات میاد تقیید میزنه، روایات هم میاد تقیید میزنه، اون مانعی نداره. ببخشید آیه، یا آیه دیگرم بخونم ببینیم از این آیه میتونیم این استفاده کنیم. حالا وسط بحث رسیدیم به این، اینو گذاشته بودم بحث بعد از اینکه این بحث تمام شد، داریم قرینه عقلیه رو میخونیم. ببینید این آیه، همین آیه 217 هم هست اتفاقا. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از پیامبر سوال میکنن مقاتله در شهر حرام. قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به، هم کبیر هم صد هم کفر، و المسجد الحرام و اخراج و اهله من اکبر عند الله. بعد تا میرسه به اینجا، و الفتنه تو اکبر من القتل. فتنه یعنی چی؟ یعنی هم مشرک شدن، نه این فتنه توطئه کردن که حالا این توطئه بکنند و اینها. و الفتنتو اکبر من القتل، یعنی عرض میکنم که اینا دنبال کفار، دنبال مقاتله و کشتن شما هستن. اما بدونید فتنه یعنی مشرک شدن، کافر شدن، این شدیدتر از قتله. یعنی اگه شما کشته بشید بهتر از این است که مرتد بشید یا کافر بشید. بله آقا همینه. بعد دنبالش میفرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینه. یعنی این فرع بر اونه که اینا میگه ولی فتنه تو اکبر من القتل، و بدونید اینا دنبال این فتنه، دنبال این هستن که یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. بعد هم میفرد و من یرتد منکم عن دینه فیمود و هو کافر فاولاکه. حالا میخوام اینو عرض کنم، خود این الفتنه تو اکبر من القتل بازم درش یک دلال، نمیگم این دلالت حبتت خیلی روشنتر از اینه، اون آیه قبلی که خوندیم، اینم یک ایهامی درش بالاتر از ایهام که خود ارتداد اکبر از قتله. اکبر از قتله شما اونجا که کسی رو بکشه میگید باید کشتش، خب میام میگه آقا اونجا هم کسی مرتد شد اینم اکبر از قتله، اونم باید کشته بشه. این میشه یک چنین بیانی آورد، منتها ما تکیهمون به اون کلمه حبتت اعمالهم بیشتر، اون برای ما بیشتر عرض میشود که دلیله. حالا باز اون آیه و از قال موسی لقومه با هم عرض کنم، این چند تا آیه میشه ازش استفاده کرد که مرتد عقوبت دنیوی هم داره، چون اینا میگه مرتد حرمت نداره، کسی که حرمت هم نداره احکام برش، احکام جواب مباح بودن دمش نمیدونم اینا برش جاری میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بخونید آیه رو. بله من پیدا کردم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعمل لهم. خب اینجا میگه شیطان اینها رو تسویل کرد و فریب داد. ذالک بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه یضربون وجوههم و ادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. اونجا یعنی ببینید آقا از قرآن استفاده می شود که مرتد ارتداد مساوی با حبط اعماله. آقا احبه کجا داره بعد مریه؟ اگر کسی تو دنیا مرتد شد تمام اعمال گذشته شبت میشه. این حتی آیات یا قبلا خوندیم ما، عرض میکنم که چی آقا؟ حالا بله البته بید ما الان یه بحثی بعدن داریم، بید بله ما یه بحثی بعدن داریم که آیا این ارتداد انکار از روی علمه، که این بعد ما تبین لهم الهدى قرینه بر این مطلب میشه، اینو ما بعدا بحث میکنیم، حالا فعلا به اون نرسیدیم. فعلا ما الان میخوایم بگیم که آقا از حبط، عرض کردم شما آیات ارتداد رو در قرآن کنار هم قرار بدید، ال ارتداد مساوق لحبط الاعمال فی الدنیا ول آخره، هم در دنیا هم در آخره. این چی؟ حب خیلی غالش دیفرمه، حب تل اعمال مسابقون لعدم الحرمه. چرا؟ ببینید برای اینکه کی عملش حبت میشه، کی عملش کل عدمه. شما وقتی بچه وقتی بچه یک عملی رو انجام میده میگید این ارزشی نداره. چرا؟ چون خودش ارزشی نداره. ببینید حبت معناش این است که اون فاعلی که این فعل ازش سر زده او هیچ حرمتی نداره. چی؟ بله بله اونم حبته، اونم حبته، بله اونم حرمت نداره، اما اونم حرمت نداره. ولذا ببینید حالا میخوام چرا؟ خب این فعلی که از این فاعل صادر شده چرا اثر نداره؟ میدونم به چه دلیل این فعل دیگه، این فعلی که با همه خصوصیات میگیم بابا شیطان چند هزار سال عبادت خدا کرد، بعد که مخالفت کرد تمام اون عباداتش حبط شد. حالا اجازه فرمایید میخوام عرض بکنم که حبط، وقتی مخصوصا میگن حبط جمیع الاعمال، اولا به شما عرض کنم این کلمه عمل در اینجا منحصر به این عمل ظاهری هم نیست. فرض کنید این آدمی بوده که خیلی نیتهای خوبی هم داشته، در مورد اشخاص نیتهای خوبی میکرده، نیت کنه کارهای خیر انجام بده و ما اونا هم بگیم که آقا اون نیتها هم ثواب داره، تمام اونا از بین میره. این فقط توی چیزای ظاهری هم نیست که ببینید عمل فقط عمل ظاهریه. این حبت عمل یک عنوان لازم بیان، معتل نمیگم کنایی، لازم بیان حبت خود این عامله، یعنی عدم و حرمت العامل. ملازمش روشنه به نظر من، این ملازمه روشنه. حالا اگر کسی این استظهار رو نتونه بکنه خب نمیتونه به این آیات هم تمسوی بکنه. و ببینید من میخوام عرض بکنم، حالا انشالله یه وقتی خدا توفیق بده در دنیا یا در آخرت به امام معصوم عرض کنیم این دمه و مباهون رو شما از کجا، از کدوم آیه به دست آوردید؟ قطعاً، حالا قطعاً که میگیم بالاخره یکی از آیاتی که امام میتونه مطرح کنه همین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره است. حالا این بین الهلاله این رو عرض کردم که حکم قتل مرتد رو میشه از اینا به دست آورد. حالا داریم این مسئله رو پس گفتیم، بیان اول برای قرینه عقلیه این است که از راه قرینه مناسبت حکم موضوع وارد بشیم. جواب، قرینه مناسبت حکم موضوع در جایی است که یک عنوان دیگری مثل حق الناسی، حق اللهی نباشه و اینجا دین بزرگترین حق خداست بر مردم، مردم باید دین خدا رو ازش دفاع کنن. وجوب و ذب عن دین الله، حدود الهی رو باید مراعات بکنن. این آیاتی که دلالت بر حدود الهی داره، این وقتی یه آقای گفت من در بحث حریم دارم کار میکنم، گفتم حالا مثلا به کدوم آیه از آیات قرآن؟ گفت تو قرآن آیه پیدا نکردم برای حریم. گفتم اتفاقا این آیاتی که هست، احکامی رو خدا بیان میکنه در باب ارث، در باب نکاح، در باب طلاق، بعد میفرماید تلک حدود الله و من یتعد عن حدود الله فاولئک هم الکافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. خدا این معناش این است که دین خدا قرقگاه الهیه، این حریم خداست. انسان خیلی باید با دقت، با احتیاط، با مراقبت. حالا یک کسی بخواد اصل دین خدا رو زیر پا بگذاره، بله باید کشته بشه. آقا این چه قیاسی های قوی دل. بله اگر کسی وجوب نماز انکار کرد، این ضروری رو انکار کرده، طبق مبنای کسانی که میگن انکار ضروری من حیث و هو و هو مستلزم کفره، بله طبق مبنای امام و اونهایی که میگن اذا کان مستلزما لتکذیب النبی، و اینم باید توجه به این استلزام داشته باشه، نه نباید کشتش. از کجا میگی؟ منم جواب دادم. اگه شما بله نه خیر، یقینیه. بله ها، میگم آقا بله، خب جواب خیلی خوب، بذار جواب عرض بکنم. میگیم آقا این قرینه در جایی است که یه قرینه مهمتری نباشه. نه، مسلم این قرینه موجوده. دین خدا حق خدا نیست. آقا من مثال زدم، شما در باب ولکم فی القصاص، اگر یه کسی رو، اگر یه جوون 20 ساله رو فریبش دادن، گفت صبر کن، رو فریبش دادن، تطمیعش کردن، گفتن تو اگر رفتی این آدم رو کشتی مثلا این پول رو به تو میدیم، اینم رفت کشت. اجازه فرمایی صبر کنی، خالا چرا گوش نمیدی؟ آقای قوی دل قوی فکر باش. ببین آقا جون، میگیم که این آدم الان میشه بگیم آقا نباید قصاص بشه؟ چرا؟ قصاص عقوبت نیست؟ ای بابا، اینا همه عقوبت دنیاییه. در باب حکم مرتدم، قتل اینجا در دنیا عقوبت. انشاءالله روز شنبه دنباله بس. من خواهش میکنم آقایون آیات ارتداد یه مقداری تأمل کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.